أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما معمولا در اولین جلسه هر سال تحصیلی مقیدیم که یه توسل و یه توجه به حجت الله علی حججه، یعنی اسمت الله الکبرا حضرت زهرا داشته باشیم، که رزقمون رو، رزق عمرمون و اقلا رزق سالمون رو از توجه و توسل به بیبی داشته باشیم. حالا من یه قسمت از زیارتنامه حضرت رو با قصد توسل میخونم، شما میشالله توجه بفرمایین، حالا تا حدی هم که تونستید زمزمه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ممتحنتم تحنک الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لمن تحنك صابره وزعمنا ان لك اولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد تهرنا بولایتك. سلام عليك يا بنت رسول الله، سلام عليك يا فاطمة الزهراء. إن شاء الله بعنایت حضرت زهرا لحظه به لحظه عمرمون، مخصوصا لحظه به لحظه این فضای علمیمون، فضای تدریس و تدرسمون، با عنایت و پشتیبانی ویژه بی بی جانم حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندشون امام زمان سلام الله علیه همراه باشه، خودشون عنایتی بکنن. قصدمون از این تدریس و از این تدرس، از این درس و بحث نصرت دین باشه و از کرمشون مصداق شایسته نصرت دینم قرار بگیره. انشاءالله در این بدیل برای ما، در این مسیر برای ما بدیل و جایگزینم قرار نگیره انشاءالله، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در بحث فقهمون اگر خاطرتون باشه، صحبت ما به اخبار تحلیل رسید. در اخبار تحلیل که حدودا 19 روایت رو در اینجا نقل میکنن، ما از این روایات 19 گانه 13 تاش رو سال گذشته خوندیم، بحث کردیم، الحمدلله به پایان رسید. به 14 روایت میرسیم. حالا برای اینکه رفقا به ذهنشون برگرده که اصلا قصه اخبار تحلیل چی بود و داشتیم چی کار میکردیم، اجازه میخوام یه اشاره کوتاهی به جایگاه بحث اخبار تحلیل بکنم و بعد انشالله این 14 روایت هم شروع بکنیم. ببینید ما معتقدیم که خمس یک فریضه الهی است که این فریضه از زمان خود پیغمبر تشریع و تقنین شده و الى یوم القیامه، تا موقعی که دنیا دنیا باشه، الى یوم القیامه این فریضه مستمره. فریضه ای نیست که منسوخ باشه، نسخ شده باشه. هرچند که ما ثابت کردیم قبلا خمس در عصر حضور ملک منصب امامته، ولی در عصر غیبت ملک منصب فقاهته. یعنی فقط از این ناحیه با هم دیگه یه تفاوتی دارن که البته اگر دقت بکنید این هم خیلی نکته جدید و خاصی نیست. یعنی در واقع حق مطلب اینه که خمس ملک منصب امامته. حالا در عصر حضور امام معصوم حاضر، خودش مدیریت جامعه اسلامی رو به عهده داره و این خمسی که ملک منصب امامته تحت اشراف خود امام معصوم مستقیم مدیریت میشه. در عصر غیبت هم در واقع همونه، بالاخره با او دقت فقهی الان هم خمس ملک منصب امامته، امام عصر سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه و شریف، الا اینکه چون خاصیت عصر غیبت اینه که ما از محضر فیزیکی امام معصوم و حضور معصوم متاسفانه محروم هستیم، خب خودش فرمود و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، یا در اون روایت دیگه فرمود و اما من کان من الفقها، خاطرتون هست این روایت رو که خودش آدرس داده در عصر غیبت به اینا رجوع بکنید. البته این نکته رو پارسال یادمه که حالا یا تو بحث همون پخش زنده خدمتتون عرض کردم یا حتی دو سه سال جلوترم رو منبر وقتی که حضوری بود خدمتتون تذکر دادم. خیلی تعبیر عجیبی داره این روایت، میفرماد و اما من کان من الفقها، آقای شعبان من تبعیزه، اما من کان من الفقها یعنی هر فقیهی صلاحیت این منصب رو نداره. فقیه ها از جهت فقاهت حرفی توش نیست، قدرت فقاهت قدرت اجتهادش ثابت شده ولی نور نداره. چرا؟ چون چهار تا شرط رو نداره. رو همین حسابی که حضرت فرمود و اما من کان من الفقها، اون بعض از فقهایی که صائنا لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا. عزیزانم توصیه خیرخواهانه خدمتتون عرض میکنم، این چهار تا رکن رو تا فردا نشده همین امشب به فکرش باشید، اصلا تا شب نشده هست همین الان به فکرش باشید. اینا رو برای تحصیل این چهار رکن اگه به فردا بذارید دیره. خیال نکنید که مخالفت با هوای نفس یه موسم خاص، زمان خاص، شرایط خاصی میخواد. نه، برای مخالفت با هوای نفس، برای صیانت نفس از هوا و هوس و تشهیات همه الان باید شروع بکنی. بذاری برای فردا دیر شده. و اینو بدونید هر چی سن آدمیزاد بره بالاتر خود به خود ارادش ضعیف‌تر میشه. تا جوانید، قدرت جوانی دارید استفاده بکنید. هر چی نشاط جوانی بیشتر باشه حال مبارزه با نفس بیشتره و آدم برای رسیدن به این چهار رکن موفق تره. هر کسی هم از بزرگان هر چی که در سن پیری داره از سن پیریش نبوده، هر چی که دارن سرمایه جوانیشونه. شاید این خاطره رو از امام رحمت الله علیه خدمتتون عرض کرده باشم، طلبه جوانی بود تو نجف، خب هوای نجف هم هوای گرم و داغی بود. از درس داشت برمیگشت طرف حجره، طرف منزل. هوا خیلی گرم بود، میدونست که تو خونه تو حجره یه هندونه ای داره. این از نیمه های راه که به یاد اون هندونه افتاد، این عضله های پاش دستور حرکت تندتر و گامه های بزرگتر رو داد. یعنی به صورت قهری اون فکر، اون خیال هندونه، اون تصور خوردن هندونه به خاطر این گرمی هوا، اصلا به صورت غیر اختیاری گامه های ایشون رو بلندتر و تندتر تنظیم کرد. یه چند قدم که اینطوری رفت به خودش گفت یعنی چی؟ این گام ها چرا باید بدون اراده من سریعتر و بلندتر بشه؟ چرا تا اراده نکردم و اجازه ندادم داری این اتفاق میفته؟ ببینید واقعا اینا کی بوده. خب آدم وقتی تشنش باشه بدون تو یخچال خونش آب خنک یا شربت خنکی، اصلا به صورت طبیعی حرکت اتفاق میفته. اینا از نظر ما عیب نیست، خیرم تا، ولی او عیب میدونه. چجوری گوش هوای نفس خودشو گرفت؟ فقط به خاطر همین که این عضله پاها بدون اراده و تصمیم ایشون تندتر حرکت کرده بود، وقتی رسید به حجره، رسید به منزل، هندونه رو آورد جلوش گذاشت، هندونه رو شکافت، ولی ظرف نمک رو هم آورد. به قدری این هندونه که گوارا بود، شیرین بود، انقدر با نمک اون رو آغشته کرد که از شدت نمک، بگم شور نه، شاید به تلخی رسیده بود. بعد به نفسش گفت حالا بخور، بخور، بخور تا آدم بشی. بدون اراده من، منو تندتر حرکت ندی. وقتی از جوانی اینطوری نفس رو کنترل میکنه، خب این ذخیره دوران پیریش میشه. میگن امام برای اینکه مردم رو به خیابونها بکشانه، نه واتساب داشت، نه ایتا داشت، نه تلگرام داشت. درست میگم تلگرام؟ میگن تلگرام. بله. نه اینستاگرام داشت، از همین چیزایی که امروزه، هیچی نداشت. تازه اونایی هم که ابلاغیه ها و عکس ها و پیام های امام رو میخواستن منتشر بکنن، جرم بود. جرمی که مساوی با خونشون بود. کی جرأت داشت یه عکس از امام فقط بچسبونه رو سینه دیوار؟ فقط یه عکس. کی جرأت داشت؟ که قدرت شدهش که فقط یک نوار از سخنرانی امام پخش بکنه. یعنی ایتا و واتساب و اینترنت نداشت که، هیچی. یه عکس خالی، یک نوار ساده را هم اجازه نداشتن که منتشر بکنه. ولی چی شد؟ چجوری دلها رو وسط خیابان کشان؟ بی حساب کتاب حضرت آقا حفظه الله از امام تکریم نمی کنه. دون سخنرانی، حتی همه سخنرانیشون واقعا عجیبه، واقعا درس آموزه. ولی به تعبیر مرحوم آقای مشکینی رحمت الله علیه فرمود بعض از سخنرانی حضرت آقا شنیدنش مستحبه، بعض شنیدنش واجبه. تعبیر مرحوم آقای مشکینی بود، من خودم از ایشون شنیدم. آن بعض از فرمایشاتشون خیلی عجیبه، مثل اون فرمایشات و سخنرانی که در 14 خرداد امسال داشتن که یک عنایت خاصی، یک تکریم ویژه‌ای از امام راحل تون مراسم داشتن. بعضی شاید گفتن مثلا این حساب تواضع و تعارفاته. خب البته ایشون در مقابل امام مکلف به تواضع هست، بحثی هم درش نیست، ولی تواضع صرف نبود. حضرت آقا بهتر میشناسن که امام رحمت الله علیه چه در و گوهر ویژه‌ای بوده. البته خودش هم همینطوره. حالا این نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم، بنا نداشتم که فعلا اینو پخش بکنم، هرچند که از طریق صدا سیما یه بار پخش شده، ولی من چون توش تأمل داشتم حالا گفتم یه تحقیق دقیق‌تری از خود دفتر حضرت آقا داشته باشم بعد پخش بشه. حالا رو همین حساب من تقاضا میکنم شما این رو خیلی، نه که مطلب خاصی داشته باشه، ولی خیلی شاید انگیزه پخشش نباشه. البته برای مدرسه فقاهت هم داره پخش میشه، اشکال نداره، ولی با همین قید که ما هنوز تحقیق کامل و جدی نکردیم. یه آقای ادعا میکنه و خودش هم میگه توی یکی از این شبکه‌های تلویزیونی پخش شد، میگه برای اولین بار از رسانه عمومی تلویزیون داره منتشر میشه که حضرت آقا در اون 3-4 سال اول رهبریش، از سال 68 تا حدود سال 71-72، 4 سال اول رهبریش تو کانتینر زندگی میکرده، تو کانتینر، اونی که هم سطح با قشر ضعیف و متوسط جامعه باشه، که اون آقا میگفت خود ماها خودمون در جریان بودیم که محافظه آمدن کتابای آقا رو برداشتن برده تو این کانتینر که الان اونجا مثلا کارای مطالعاتش هم انجام بده. خیلی حرفی که آدمی توره هوای نفسش رو بکشه، خیلی ممکن توره واقعا سائنن لنفسه باشه، مخالفن لهواه باشه. یعنی اگر بتونیم مخالفن لهواه باشیم، اگر بتونیم سائنن لنفسه باشیم، بعد مطیعن لامر و مولاشم کم کم دیگه حاصل میشه. اولین گام همین مخالفن لهواه. و بازم تأکید میکنم عزیزان، هر کسی به هر مقداری که جوانتره بدون فرصت بیشتری در اختیارشه. یک شب که ازت گذشت بدونید یک شب ازت فرصت گرفته شد. بدون تعارف عرض بکنم اگر این مراحل چهارگانه حاصل بشه، سائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر، اگر اینا حاصل بشه این راه فقاهت دیگه خیلی دور نیست. من بدون تعارف بگم بعضی از رفقا از همین جمع خودتون، از همین تونی که این 3-4 سال خدمتشون بودیم، وان در حد اجتهاد متجزی پیش اومدید. اینو من متوجهم واقعا. حالا شاید خیلی ظهور و بروز اونطوری نداشته باشه، ولی رشد کردید واقعا. حالا شاید در عرصه اختبار اونطوری قرار نگرفتید که خودتون متوجه بشید، ولی هم که وقتی میتونید یک روایت رو تحلیل بکنید، نقد بکنید، یک ادعای فقهی رو بررسیش بکنید، این همون مراتب اولیه اجتهاد که حالا بهش میگن اجتهاد متجزی. اگر او 4 رکن قوی حاصل بشه، اینا بعد یه خیلی سخت و پیچیده نیست، اتفاقا کار ساده میشه. ولی وای به اون روزی که ما اونجا گیر باشیم، نتونیم مخالفت با هوای نفس بکنیم، یا صاحب از زمان دستمون به دامان دامان گرفتار نفس باشیم. هر کسی که به این ارکان برسه خدا بهش عزت میده. این شخصیت رو ببینید، امامه رو سرش نبود، شهید حاج قاسم عزیز، شهید سلیمانی، امامه رو سرش نبود، ولی از 100 تا من و مثل من واقعا در معنویت جلوتر رفته. فرمود آدم تا شهید نباشه نمیتونه شهید بشه، باید شهید باشی که شهید بشی. چه جملات قشنگی. بعد تشبیه میکنه، میگه مثل عالم، کسی که علم نداشته باشه میشه عالم بشه؟ بدون علم که عالم بودن حاصل نمیشه. در بحث شهادت هم اینه، باید شهید باشی که شهید بشی. اونایی که شهید زندگی میکنن شهید میشن. خب عمدش هم با همین مخالفت با هوای نفسه، که آدم خودش و اراده خودش و نفس خودش رو زیر پا له بکنه، به خاطر خدا البته، نه عدا و فی، نه عدا و فیل، به خاطر خدا. شرط چم؟ شرط اساسی. علی حال فرمود و اما من کان من الفقها، تاکید کنیم این من تبعیزه، هر فقیهی به جایگاه نمیرسه. او فقیه که چهار تا شرط داشته باشه، وقت نتیجهش اینه فلل عوامه ایو قلدو، برای این چونین فقیهیست، حق این چونین فقیهیست که عوام باید ازش تقلید بکنن. وقت این نتیجهش همین میشه که عرض بخیمتون در عصر غیبت به جای امام خود حضرت فرمود شما از این چونین فقیه که این خصوصیات رو داره تبعیت بکنید. پس در واقع خمس بازم در عصر غیبت ملک منصب امامته در واقع، ولی چون دستمون از دامن حضرت کوتاست، فرمود من این چونین فقیهی رو جایگزین کنه، نه هر فقیه، این چونین فقیه. ولی اون کسی که حالا به هر ترتیب بالاخره به اجتهاد رسیده باشه، چون بالاخره اینم جز سنت الهیست که اگر کسی زحمت بکشه تلاش بکنه، خدا تلاشش رو بالاخره بی جواب نمیذاره، جز سنت های الهیست. بالاخره این تلاش و کوشش رو کرده، به اجتهادی هم رسیده، ولی وقتی که برای درس اخلاق دعوتش میکنن، میخواد بره درس اخلاق بده، ورودی این جلسه درس اخلاق میمونه بنر نوشتن مقدم حضرت حجت الاسلام المسلم فلانه رو گرامی میداریم، چشمش به بنر که میفته بر میگرده. آقا چرا بر میگردی؟ خب ناراحت شده. برای چی ناراحت شدی؟ خب اینجا چی نوشتید؟ من آیت الله هستم، شما چرا حجت الاسلام نوشتید برام؟ من بر میگرد، برای درس اخلاق اومده بوده. ایوا. خب ببینید، اینم بالاخره مرتبه از اجتهاد بوده، وقت برای درس اخلاق هم اومده بوده. این میشه واقعا منصب فقاهت و جانشینی امام زمان رو بهش بسپرن؟ چه سنخیتی با امام زمان داره این کسی که حالا من روسا که خودم واقعا گرفتارم، نباید حرف بزنم، ولی این کسی که انقدر گرفتار هوای نفسه و متقول در هوای نفسه، هیچ سنخیتی با امام زمان نداره، چجوری میخواد جانشین امام زمان بشه؟ آخه امام یعنی چی؟ حجت خدا یعنی چی؟ یه تیکه کوچه خدمتتون بگم، وجود نازنین ابو عبدالله الحسین خیلی روزه جانسوزیه، خیلی حرف عجیبیه. وجود نازنین ابو عبدالله الحسین روز عاشورا، در لحظه آخر، در لحظه پایانی، که هزاران هزاران زخم به جان مبارکش نشسته، به تن مبارکش نشسته، شمر فقط میخواد سر رو جدا کنه که دیگه قصه تمام بشه، بهش میگه سر رو جدا نکن تا بهانه شفاعت رو داشته باشه، تا اگه سر منم جدا نکنی من دیگه رفتنی هستم، تمام شده با این همه خون و زخم و جراحت و شمشیر و نیزه و سنگ، دیگه من تمام شدم، افتادم، ولی تو سر رو جدا نکن که من بهانه شفاعت تو داشته باشم. ببینی دشمن امامه، قاتل امامه، ولی حضرت چی میگه؟ میگه من بالاخره امام تو هم هستم، من فقط امام علی اکبر، امام زهیر، امام هر، فقط امام اونها که نیستم، امام توی شمرم هستم، امام الانس والجن، همه امام کل مخلوقاته، نه انسان ها، از اجنه، نه از اجنه سایر مخلوقات، از وحوش، حیوانات، هوایی، زمینی، همه جا امامه، حجته. فلذا بازم در همون میدان قد تو آخرین لحظه به دنبال اینه که امامتش رو بکنه. ای جانم، اون ظرافت فرموش حضرت رو حتما گرفتید که واقعا چی مقصود بود. خب این جایگاه امام کجا؟ این جایگاه بوده که به خاطر که آیت الله ننوشتن آقا برگرده ناراحت میشه. باید ما مخالفن لهوا باشیم، سائنن لنفسه باشیم، مطیعن لامر و مولا باشیم، که یه سنخیت نسبی و اجمالی با حضرت پیدا بکنیم، یه سنخیت نسبی که باید بتونیم جانشینش بشیم. اگه یک توی اداره توی مجموعه مدیر بخواد جایی بره، فرمانده بخواد جایی بره، کیو جانشین اون مدیر رو فرمانده میکنه؟ بله آبدارچی اون مجموعه رو، یا کسی که شأنی داشته باشه، جایگاهی داشته باشه، سابقه‌ای داشته باشه، سابقه‌ای داشته باشه، بتونه از پس این جایگاه بر بیاد. اگه نتونه بر بیاد، هیچ نسبتی نداشته، شما معنا نداره که اینو جایگزین کنن. رضی آبدارچی رو جایگزین مدیر مجموعه نمی کنن. من الفقها، هر فقیه نه، اون فقیهی که این خصوصیات رو داشته باشه. خب همینا رو خدمتتون عرض کردم که بگم واقعا در عصر غیبت فقط به خاطر که دستمون از دامن حضرت کوتاهی داره جانشینی و جایگزینی اتفاق میفته، و الا اگر این نبود به معنای واقعی کلمه خمس ملک منصب امامت بوده و هست و خواهد بود. خب حق مطلب اینه، حالا برای بعض از دوستان که نمیدونم با اون عزیزان فامیل شما چیه؟ آیا عباسی، یعنی سال قبل هم خدمتون بودین؟ جدید هستین؟ شما چیه آجا؟ جان؟ آیا بگدیدی؟ تشریف داشتن؟ جدید هستن؟ بله. خب حالا در واقع یه نفعی برای شماها بود که چون خلاصه مباحث سالهای گذشته بود، جلسه اوله هم برای شماها یادآوری شدم، دوستان بالاخره تا یه حدی بفهمن که ما داریم چی میگیم و چی کار میکنیم. ببینید خمس جایگاه واقعیش اینه، ملک منصب امامته، منصبا. اینم باز قبلا پارسال خدمتون تذکر دادم، معنای منصب امامت اینه که بعد از شهادت یک امام، آقازاده های اون امام حق ندارن بگن این ملک بابا بود بیام تقسیم بکنه بین هم. نه، ملک شخصش نبوده که آقازاده ها بتونن تقسیم بکنن، بلکه ملک شخصیت اون حضرت بوده، منصب اون حضرت بوده. فلذا بعد از شهادت یک امام اون اموالی که تحت عنوان خمس در اختیارش بوده تکلیفش چی میشه؟ بله؟ به امام بعد منتقل میشه، نه به عنوان ما ترک بین کل آقازاده، چون ملک شخصش هم حتی نبوده. یعنی نظر ما باشه، حتی چند تا دیدگاه بود که ما نظرمون به اینجا منتهی شد. خب پس خمس ملک منصب امامت در عصر غیبت هم واقعیت همینه، لکن چون دستمون از دامن حضرت کوتاست، تنزل میکنه به جایگاه فقاهت، و اون فقیه که این خصوصیات رو داره ملک منصب فقاهت میشه، و این فقیه باید مثل امام رفتار بکنه. مثل امام یعنی چی؟ یعنی این اموال خمس رو در راه و مصالح جامعه اسلامی بر اساس همون روش هایی که گفته شد به مصرف برسنه. خب این حق مطلب. حالا چرا اینها رو انقدر توضیح دادیم و امروز انقدرم شاخ و برگش رو توسعه دادیم؟ برای اینکه یه عده خیال کردن بر اساس بعضی از روایات این خمس فقط مختص به عصر حضور امام معصوم بوده، یعنی در عصر غیبت خمس دیگه تعطیل شده. چرا تعطیل شده؟ چون در بعضی از روایات صحبت از تحلیل آمده، تحلیل یعنی روایاتی که گفته ما خمس رو حلال کردیم، خمس رو بخشیدیم. شاید باورتون نشه آقا، من خودم همین چند سال پیش یه آقایی رو دیدم مثلا اهل که خیلی طبیعی ادعا میکرد بله آقا ما در عصر غیبت داریم روایاتی که خمس رو دیگه تحلیل کرده. گویا بیچاره بنده خدا باورش شده بود که این روایات تحلیل میخواد ثابت بکنه که واقعا خمس در عصر غیبت کاملا تعطیل شده، تحلیل شده، چون هستن یه عده که این تفکر رو داشتن. البته قبلا خیلی بیشتر بوده، امروزه این زمان نهازا دیگه خیلی کم. حالا من یه نمونه واقعا خودم دیدم کنم، حالا با یه لحن خاصی گفت، ولی حق مطلب اینه که این روایت که تحت اخبار تحلیل جمع شده درست از تحلیل داره صحبت میکنه، ولی این تحلیلی که این روایت میگه او تحلیلی که شما خیال میکنی نیست. اصلا دو تحلیل متفاوته. حالا 13 روایت رو سال گذشته خوندیم، خاطرتون هست آقا؟ اون تحلیلی که تو این روایت داره ازش صحبت میکنه تحلیل نسبی در شرایط خاص در فرض خاص برای بعضی از شیعیان بوده که البته اینو ما قبول داریم، ولی این به معنای تعطیلی اصل خمس که از بیخ و بن خمس تعطیل بشه این نیست. بله اتفاقا حالا از فضل خداست، از فضل خداست، از لطف امام زمانه که ما خودمون آقا همین اخبار تحلیل رو در آخرای کتاب خمس یه جا استفاده کردیم. فقط الان بهتون کد بدم، حالا بعدن ان شاء الله مفصل ترش رو میرسیم. اینایی که تو زندگی هاشون مقید به خمس نیستند، بعضی از فقها معتقدن که شما اگر بدونی عیناً در این مالش خمس تعلق گرفته حق تصرف نداری، که مشهور جامعه هم همینه. نه بدونی دیگه، فرض اینه که بدونی. ولی آقای علیزاده ما ثابت کردیم ولو که بدونی این مال متعلق خمسه به خود اون آق تصرفش جایز نیست، ولی به شمای مهمون جایزه، برای شما جایزه. چند تا از فقها این مطلب رو فرمودن، حالا ما از قبل میدونید بنا اسم آوردن نداشتیم، ولی اینجا چون شاید هضم مسئله تو دلتون سنگین باشه به خاطر اینا، به خاطر این یه دو سه تا دونه درشتشو بگم که بدونید حرف جده. یکی مرحوم آقای خویی، آقای نظرش همین. دوم جناب آقای سیستانی حفظه الله، چونم نظرش همین. ما هم الحمدلله به لطف خدا تو این بحث نظرمون به همین جا مونده. البته ما یه قید و شرطی رو گذاشتیم که انشالله وقتی بهش رسیدیم انشالله به فضل خدا خدمتتون توضیح میدیم. منظور این که ببینید ما اخبار تحلیل رو که رد نمی کنیم، چون اخبار تحلیل هم خودشون چند هستن، بعضی که اصلا ضعیف و سندن اصلا باش کاری نداریم، قابل احتجاج نیست، ولی بعضش سندش خوبه، بعضی اصلا صحیحه، اصلا روایت صحیحه، این رو نمیشه کنار گذاشت. خب اینا مصرف خاص داره، اخبار تحلیل مصرف خاص داره. یکی از مصارفش برای همینطور جایی که خدمت رو عرض کردم، من موبایلمو همراه خودم نیاوردم، زارن تو ماشین جا مونده، این ساعتم خرابه، من الان نمیدونم چقدر صحبت کردیم و چقدر وقت پیش رفته. بله خیلی از وقت کلاس فقهمون رد کردیم و جلو رفتیم. خب اشکال نداره، پس اجازه بدید تا همینجا بحث فقه کفایت بکنه، انشالله ادامه این مسئله رو در واقع فردا انشالله خدمت دوستان تقدیم. پس تا اینجا بس خدمتتون باشه، مثلا برای آنی که جدید خدمتتون هستیم، دو تا بزرگوار که جسن ما از کتاب خمس داریم بحث میکنیم، الحمدلله متوجه شدید که فضای بحث به کجا رسیده. معتقدیم که خمس در اصل حضور ملک امام معصوم بوده، در اصل غیبت ملک منصب فقاهت، منصب نه شخص. بعد این وجوب خمس تا دامنه قیامت ادامه داره، از احکام منسوخ نیست. این ادعای ماست که سر جا خودش کامل ثابت هم کردیم، ولی یه ادعی از یه سری از اخباری که صحبت تحلیل رو مطرح کرده بد برداشت کردن، خیال کردن این اخباری که داره حرف از تحلیل میزنه مقصود این روایات اینه که خمس در اصل غیبت کلن تعطیل شده، یعنی ما در اصل غیبت اصلا فریضه به نام خمس نداریم. ما میگیم این نتیجه گیری قطعا اشتباه است. ما البته این روایات رو اوناش که صحیح است رو سر چشممون میذاریم، قبول داریم، ولی مفاد این روایات و نتیجه این روایات این ادعای شما نیست. یعنی شما نمیتونی ادعا رو از این روایات اثبات بکنی که این روایات معروف به اخبار تحلیل هستن. این اخبار تحلیل در این مقامی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم 19 موردش نقد شده، بیشتر از اینه، یه شاید حدود 23 چارتایی باشه، یه چند تا هم اضافه داره، ولی اینجا 19 تاش نقل شده که ما از این حدود 19 20 13 تاشو پارسال گفتیم و تموم شده، به روات 14 همش رسیدیم دیگه. حالا چون وقت کلاس امروز مفرد تموم شد، اجازه بدید وارد بحث اصول بشیم. یه صلوات بفرستی. بشر کنید اگر آقا تشنشون هست بحال بدیم. فکر نمی کردم بالا اینقدر گرم باشه. ما اگه هم مشکل سرما داشته باشه هم مشکل گرما داشته باشه که
آیا سرماش از اون شفاش داره
یا نه؟ بالاخره اینو باید از اول سال درستش کرد. اینو دو سه تا از دوستان حالا به نمایندگی برن پیگیری بکنن، بگن که بالاخره طوری باشه که
بعد از ظهر نمیدونم خیلی سرد اول صبح زنه.
چرا تو زمستون؟ شما تجربه زمستون اینجا رو نداری، ما داریم.
ما تو اهواز اصلا چیزی به اسم بخاری و پکیج نداریم، تو دیما هم بخاری روشن نمیدونیم.
ولی خب اینجا قوم مقدسه است. خب اجازه بدید وارد بحث اصول بشیم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.